با درود بر هموطنان، امروز روز چهارشنبه است، 27 از ماه می، روزهای چهارشنبه، حدود یک ساعت خدمت شما هستم. یک غزل از سعدی خدمت شما میخوانم، بعد میرویم پی سایر مطالب. فرمود عشق جانان در جهان هرگز نبودی کاشکی، یا چو بود اندر دلم کمتر فزودی کاشت. آزمودم درد و داغ عشق باری صد هزار، همچو من معشوقه یک ره آزمودی کاشت. نغنویدم زان خیالش را نمی بینم به خواب، دیده گریان من یک شب غنودی. میان از عشق اصلا نمیخوابم که خواب ببینم، ای کاش دیده گریان من یک شب استراحت میکرده میخواب. نغنویدم زان خیالش را نمیبینم، بدون دلیل خیالش را نمیبینم به خواب، دیده گریان من یک شب غنودی کاش. از چه ننماید به من دیدار خویشان دلفروز، راضیم راضی چنان روی ار نمودی کاشکی. هر زمان گویم ز داغ عشق و تیمار فراق، دل را بود از من نگارم جان را بودی کاشکی. ناله های زار من اگر کس بنشنود، ناله های زار من شاید که اگر کس نشنود، لابه های زار من یک شب شنودی کاشکی. سعدی از جان میخورد سوگند و میگوید به دل، وعده هایش را وفا باری نمودی کاشکی. قافیه جالبی است. خب حتما شنیدید این جنایتی که در استان گیلان شد، نواحی تالش اونجا من شنیدم، که یک دختر خانم 13 ساله رفته و غیب شده 3-4 روز، بعد پلیس گرفته است و برگردونده و هرچی التماس کرده که آه من تحویل این بابا ندیم، بابو هم گویا حرق میخورده از این کارها، رفتن منزل، میگویند که در پناه مادر بود تا اینکه مادر رفته دوش بگیره با داست سرش رو از تن جدا کرد. خب حالا چه باید کرد؟ برابر قانون اسلام، همونجا که میدونید این پدره که صاحب در واقع جان و مال و زندگی این بچه است، یعنی فردیت نداره، یعنی انسان نیست، بچه صاحب داره، صاحبش که پدره، میکشم مال خودش کشته، مطلبی نیست، چیزی نیست. حالا میگوین یه زندانی داره، مثلا اعدام و حرفا نیست، سر صدا ملاها بر آمده و اینها، این مجلس هم که مجلس نیست که هرچی بگن چهار تا آخون میگن نه، مثل جریان شکنجه. بله و دختر رو نشون بدید، بله ای وای ای وای ای وای، نگاه کنید ببینید که این خانم اشرفی، بله و قاتل محترمش هم که فتح الله باید باشه، اشرفی. بله و جالب اینجاست که برای گرد همایی، برای در واقع جلسه‌ای که برگزارن، نام پدر رو بزرگ نوشتن، نام قاتل رو، نام مادر رو ننوشت، تسلیت به مادر گفته نشد. شگفت انگیزه. ببینید در روزگار سابق هم تقریبا همین طور بود این قانون، یعنی من شاهد عینی خدمت شما عرض می کنم، یکی از پیشان ما عرض می کنم که شوهرشون در شرکت نفت کار می کرد و داره 3 بچه بود، این پدر سینوساش مشکل داشت، در مسجد سلیمان بردن عمل کردن، قلبش ایستاد، قلبشو به کار انداختن، حافظه رفت، و سر کله پدر بزرگ که محل مفاسد بود پیدا شد، در اداره سرپرستی بچه ها رو گرفت به خاطر که حقوق اون کسی که فوت شده بود رو بگیره، و این خانم رو تنها گذاشتن، سه بچه رو ازش جدا کرد. یعنی این باقی مونده دخالت آخوندها بود که باجی بود که دولت به آخوند بیداد. در دادگاه همینطور بود، وقتی کار مطلب میفرستیم بیستن پیش آخوند. در این مسئله خانواده در دادگاه وقتی که کار صورت نمیکشید یا پرونده میکرد میفرستن آخوند نظر بده. این باجهایی بود که رژیم سابق به آخوند بیداد، و هر چی کرد که ایشون بتونه این بچه ها رو بگیره از این مردی که گفتن جنایت هم تو پروندش بوده نتوانست. گفت بچه رو کرد توی اتاق. امروز هم همینطوره. اداره سرپرستی وقتی که مادر و پدر فوت میشه و اینها، هر روز سر کله مأمور پیدا میشه، کجا بچه، کجا کجا بودی، کجا رفتی، کجا آمدی. هر روز باید خودش رو برای معرفی کنه، خود منتقلش معرفی کنه، تلفنش عوض کنه، باید معرفی کنه. و اینها در واقع زن ستیزی اسلام عزیزی که در بطنش هست. و از این اتفاقات میفته. این خبر در جهان منتشر شده و باعث تأسف و تأثر همه عالم شده و گاهی تو ایران اتفاق میفته. اینا جز تأسف ما کاری نمیتونیم بکنیم واقعا. چی میشه کرد؟ حالا ببینیم که با قاتل چه خواهند کرد. این آقای رئیس جمهور سر و صدا کرده ها بشه، باید چنین بشه، چنان بشه، برخورد بشه، داستان سر و صدا کرده. باری خیلی خیلی خبر تکان دهنده غریبی بود، نداشتیم در ایران تا حالا. با داسی که علف میچینم سر دختر از تن جدا کردیم از غیرتش. خب بگذاریم از این داستان. در جلسه پیش که صحبت بود، من مقدار زیادی حواسم این بود که صحبت های آقای تهرانی بیادم بیاد، یک اشتباه کردم، به جای سوری و کرون گفتم دیهز و بمور. پیش میاد در صحبت این رو خواستم تصحیح کرده باشم. و سوال ها راجع به آلات موسیقی میاد، به خصوص راجع به تار که وقتی باید خیلی مفصل صحبت کنیم، اما خیلی به اختصار عرض میکنم که این تار به این نام و نشان ما نداریم. علی‌رغم یک بیت منوچهریز هر روزگی نزهت و هر روزگی تار، ما ندیدیم در کارهای موسیقی دادن، ندیدیم در نوشته های در واقع حتی قادر مراقی و دیگران هم ندیدیم. اینقدر هست که یک سازی بوده است به نام پنج تا، یعنی پنج سیم، که میگوید شکل گلابی است و پوست روش پوست دور قلب گاوه. اون زمان گویا تجربه برتودری نداشتم. به احتمال زیاد این پنج تایی که میگوید که روش پوست هست و اینها، عبدالقادر ملاقه‌ای در روزگار تیمور لنگ بوده، دو کتاب جامع الالحان و مقاصد الالحان، دو از بهترین کتاب‌ها هستن در باب موسیقی. و بعد از فارابی این مرد از هم بزرگتره، صفی الدین رو داریم که اونم اهل ارومیه است و قطب الدین شیرازی در باب موسیقی نظر دادن به این مرد. تا نبوده، یه پنج سیمه بوده و روش هم پوست بوده. احتمال زیاد هست که اون هست که توسعه یافته و به کمال و جمال امروزی رسیده در روزگار کریم خان، ولی میدانیم که داریم. و در روزگار قاجار در دوباره فتحعلی خان نوازنده میشده، اولین بار در شعر فارسی. عرض کنم که اون روزگار در زمان قاجار آمده از همه هست آرزو بودم که ببینم از تو روی، همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسن به آرزوی. مال فصیح زمان شیرازی است. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه بگذر کنار جویی. همه زان خوشن مطرب بزند به تار چنگی، من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار موی. در رن اولین بار است که به ایرد میزن بیا تار هم در طبق درویش خان، تا بدم در بدن مرده جان. این قدر هست که به پیروی از مشتاق علی شاه کرمانی که ستار رو که ستا میگفتن، ستا هم ستا در عمل آورده به چنگ، میر عالم بشنیده است سرود با دوشون سنم باد فروش. انوری گفت شهری از بلبله آورد به جوش، صحبتن بود که میشد به وساق چون پرندوش، نه بیهوش نه به هوش. چادر دست بر کرده به شوخی از جیب، چادر افکنده ز شنگی بر دوش، هم ستا در عمل آورده به چنگ، میر عالم بشنیده است سرو. ستا ستا شد چارتار، پس میشنا پنج تا هم شد، پنج تا شیشتا شد به دست دربش خواهد و حال امروزی گرفت. داستان مفصله، حالا بعد انشاءالله تعالی در بابش صحبت میکنیم و پرده بندی ها شد. خب ما خدمت شما این داستان نفت رو رساندیم به مجلس 16، یعنی مجلس 15 رو اونقدر مخالفین که میلیون بودن طول دادن و حسین مکی 6 ساعت سخن گفت، سخن مستدل. این کار غریب و عجیب و فوق‌العاده بوده، چون مخالفین باعث صحبت کنن. آمریکا هم همینطوره، پارلمان ایران 100% خوب عمل میکرده، این ماشین قانونسازی ایران خیلی خوب کار میکرده. گفتن که فرصت بدهید مخالفین ارادشون رو بگن. به این قرارداد گس گلشاهیان، گاس بوده در واقع، گس گلشاهیان که بچسبانن اون رو به قرارداد رضا شاه 1933 و جز لاینفک اون بدانن. اینها اندکی به ایران چیزهایی داده بودن، اما فشار انگلیس ها این بود که با گذراندن این از مجلس، موضوع ملی شدن نفت که سر صداش بلند شده بود به خصوص از در دهان چیز ملیون، اون رو پایمال بکنن و نفت ملی نشه. این است که در همون دوره است که یک آدم شگفت‌انگیز به نام حاج علی رزمارا ظهور میکنه به عنوان نخست وزیر. این حاجی بودنش نه این که مکه رفته، این شب عید قربان هر که به دنیا میمد میتونستن اسمش حاجی بذارن، مثل حاجی علی اکبر خان، حاجی علی اکبر خان شهنازی، حاجی مرد که مکه نرفت بود. این مردم آدم سکولاری بود، اهل مکه و اینا نبود. حاجی علی رزمارا یک نظامی بود، این مرد ذهنیتش کاملا شبیه ذهنیت رضا شاه بود، مرد لایق بود در نظامیگری و طرح نقشه و اینجور چیزها، اما سیاستمدار اونچنانی نبود، در حق قوام سلطنه دوست و مصدق اینا نبود، ولی بسیار بسیار نقشه کش بود به قول معروف. و از روزی که آمد در سرش بوده که براندازی بکنه و کودتا بکنه. یک روز به یک آمریکایی میگوید، آمریکایی‌ها خیلی خوشحال شدند آمدن این، چون همیشه از آمدن نظامیان دوست داشتن آمریکایی، میگفتن این نظامی جلو روسا رو میگیره، یک کاری میکنه. و انگلیس هم امید داشتن به این آقا که این قرارداد گرگس گلشاهیان رو از مجلس بگذراند به عنوان نخست وزیر. اما این در ته ذهنش جستجوگر کودتا بود و براندازی پادشاهی بود. و یک روز به یک آمریکایی میگه زمانی مملکت اسلام شود که ما بگیریم در این مجلس رو ببندیم، نمایندگان رو به زندان بیاندازیم. آمریکا خیلی ازش ناامید شدن، بعدشان اومد فکر کرد ممکن ناخوششون بیاد. باری این آقا وقتی آمد جا به جا کرد، در واقع کسانی که خودش میخواست بر سر کار گذاشت و یک تحرکات در واقع نظامی کرد در جا به جایی تروپ. از که در اون زمان جنرال هنوز جنرال بوده، زمان شاه یه تانک و یه وجب این طرف اون طرف میگردی باعث علازر میتونست، اون زمان جنرال رو خسروی هم شده بود و دست دست میکرد، دست دست میکرد در باب نفت. یعنی بعد از اینکه ونزوئلا نس نس شد، اولین کشوری که 50-50 شده ونزوئلا بوده، بعدش هم عربستان سعودی بوده، بعدش هم کویت عراق بوده. یعنی آقا ما اینجا نفت میبریم، 50% سود خالص مال ما، 50% سود خالص مال شما. و جالب اینجاست که در صحبت با این آدم انگلیس ها گفتن که آقا ما 50-50 میدیم. یک قرضی هم ایران گرفته بود، تقاضا کرده بود از آمریکا 250 میلیون دلار، آمریکا گفته ما 25 میلیون دلار میدیم، ایرانی هم گفتن که آقا ما اصلا لازم نداریم، نمیخوام. بعدشون عرض کنم که مصطفی فاتح هست که یکی از بهترین کتابای نفت رو نوشته، میگه من آبادان بودم که این انگلیسی که شرکت نفت منتصب بود و آده گفته بود آمد و من دارم میرم انگلیس تکلیف این کار روشن کنم. نمیدونم چرا این آقا نمیگه به مردم، چیزی نمیگه. ما به ایشون گفتیم که آقا ما حاضریم برای 50-50 به شما چیز بدیم و همچنین اون قرضی که لازم دارید شما بدیم. این آقا ابراز نمیکنه، یعنی مرتب از زیرش فرار میکرد، هر موقع صحبتش میشد دست دست میکرد و هیچ دانسته نیست دقیقا در پس کله این آدم چه بود. میخواست کودتا بکنه. یک تئوری این بود که گفتن که این میخواست است که سب بکند و وقتی که کار رو 100% محکم بید و اینا ناگهان بره به مجلس ملی و در اونجا اعلام بکنه و این اعتبار رو به خودش نسبت بده. اما شواهد و قرائن معلوم شد که داشته طرح کودتا میریخته، خواسته کودتا بکنه، براندازی بکنه سلطنت رو و بعد بره به مردم بگه من نفت رو 50-50 گرفتم و خوشحال باشی. در واقع چون از گرم سرسده ملی شدنش بلند شده، این آقا وقتی که رئیس جمهور شد، ببخشید نخست وزیر شد، اصولا پادشاه سابق ایران نخست وزیران قدرتمند رو نمیخواست، همیشه غر میزد، همیشه ناراضی بود. از زمان قوام، زمان مصدق، زمان رزمارا جستجوگر یک نوکری بود که تمام اوامر رو اجرا کنه بدون که دخالت کنه و درد سر درست کنه تا آخرش هویدا رو پیدا کنه. اما این آدم های از نوع این مرد این کارش رو انجام میداد به من نخست وزیر. و عجب این که زمانی که در 15 بهمن 1327 مقابل دانشگاه حقوق از 20 متری 4-5 تیر به شاه شلیک شد، 4 تیر در واقع یکیش میکرد بوده شد، رزمارا در اتاقش نشسته آماده بود و اون سلشگر دفتری که خودش در اونجا حضور داشت جزو گارد بود، وقتی تیران شد فرار کرد زیر اتومبیل و بعد که آقا اسلحه‌اش اومد بیرون دستور کشتن داد به اون قاتل و خلاصه زدن و کشتن که معلوم نشود که مأخذ چیز. خودش در خاطراتش میگوید که ما آخرش نتوانستیم منشأ این ترور رو پیدا کنیم، اما خیلی احتمال میدادن که آقای رزمارا بوده چون روز دفتر نشسته بوده، نیروها هم آماده باش گویا داده بوده، یعنی سابقه ای داشت. و وقتی که اون گروه ملی تشکیل شد ریاستشون با دکتر مصدق بود و محکم ایستاده بودن که این قرارداد از مجلس نگذرد و سخن از ملی شدن نفت به میان افتاد، این آقای یه شب الله یار صالح رو صدا میکند. علای صالح مرد میهنی و ملی و شریفی بود و با گردن افراخته وارد تاریخ شد. علای یارو میگه یه کاری بکن من دکتر مصدق رو ببینم. در منزل خودت میگوید که اشکالی نیست. دکتر مصدق هم میگه من مشکلی نیست، من نخست وزیر صحبت کنم. وقتی روبرو میشن شروع میکنه ایده هاشو گفتن. دکتر مصدق میگوید که شما در واقع رسم پارلمانی نمیدانی و در واقع تخطی میکنی از قانون پارلمان. دومی که با شخصی مثل تو امکان کودتا هست. اینه قرار بوده که دکتر مصدق اینو برسونه. دکتر مصدق تنها میره و میان اینها هم یعنی این دوتن هم به هم میخوره. این رو هم باستی در نظر داشته باشیم. و اونقدر این مرد تعلل کرد و تا روزگاری هم که ازش دعوت کردن که بیاد به مجلس، اونجا گفت که ما مردم لوله هنگ هم نمیتوانیم بسازیم تا چه رسد به اداره کردن صنعت نفت، و او رو انگلوفیل میدونستن. این مرد اندیشه های عجب غریبی در سر داشت. یکی اون که با روس ها مناسبات رو خوب کرده بود، دلش میخواست با انگلیس هم رابطه شمعت خوب بود، با امریکایی هم همچنین. و موضوع عرض کنم که انتخابات ایالتی و ولایتی رو به میون انداخت، یه داستانی بود در قانون مشروطه میگرد بود، یعنی استقلال دادن به استانها و تنها چیزی که در دست قدرت مرکزی باشد سیاست خارجه باشد و ارتش. اما میلیون دانایان گفتن آقا این مقدمه تجزیه ایران هست و این آقا اولین کسی است که چیز کرد روی این قضیه. و یکی که گفت که ما بایستی سطح عرض کنم که درآمد و مردم بارا بیاریم، هزینه ها رو پایین بیاریم، از اینجور صحبت رو داشت. یعنی بعد از کودتا که اختیار مملکت میشه رو دست این آقا. میونه این آقا و دکتر مصدق هم دیگه هرگز خوب نشد. وقتی که موضوع های ایالتی و ولایتی رو میان بیار ولایتی رو میان انداخت که انتخابات استانی باشه و مستقل باشن و این حرفا، دکتر مصدق یک سخنرانی در همون مجلس ملی کرد که این مقدمه تجزیه ایران هست و ممکن است این آقای رزمارا نقشه های اینچینین داشته باشد. یکی از اتفاقات عجیبی که افتاد در روزگار همین آقا، درست دو روز بعد از سخنرانی دکتر مصدق در موضوع ملی کردن که نخستین بار بود که در مجلس ملی نماینده صحبت رو میکرد، توده‌ای ها از زندان گریختن. کیانوری و دکتر یزدی و خیلی بودن، تعداد 60 نفری بودن. اینها یک سر هنگ دو ارتش آمد با تعداد گروهبان با یک ماشین ارتشی که این دودی ها ترتیب داده بودن تو ارتش هم نفوذ داشتن در زندان قصر که ما متهمین رو میخوام ببریم به دادگاه. ستوانی بود اونجا نگهبان، ستوان قبادی و بیارید این متهمین را. آوردن کیانوری داره دسته. من شاید بتوانم اسم همه اینا رو اینجا پیدا کنم برای شما بگویم. خیلی خیلی داستان جالبی است این داستان. و این آقای قبادی را هم سوار کردن و فرار برقرار ترجیح دادن و عرض میکنم که غیب شدن. بعدن ستوان قبادی رو روس‌ها تحویل دادن به دولت ایران و این مرد رو تیرباران کردن. ستوان قبادی افسر شهربانی بود. یک ستوان دیگه هم بود، احمدی یا محمدی، از سرنوشتمون اطلاع ندارم، اما می‌دونم که این ستوان قبادی رو تیرباران کردن بیچاره. و بعد این گروه هم که گریخته بودن بعدا باز به ایران برگشتن. این قطعه رو به دست آوردم در باب همین آقایون توده‌ای که زندان انداخته بودن. خب میگوید ساعت 8:30 بامداد 24 آذر ماه 1329 شخصی با لباس سرهنگ دومی به اتفاق 8 نفر دیگر
ملبس به لباس گروهبانی ارتش در کامیونی که دارای علائم ارتشی بوده است به زندان قصر می روند و به ستوانیکون قبادی افسر نگهبان اطلاع می دهند که برای بردن زندانیان سیاسی به دادگاه آمدند. کامیون به محوطه زندان وارد می شود و با موافقت ستوانیکون محمدزاده افسر نگهبان داخلی زندان، زندانیان زیل را تحویل گرفته و به اتفاق دو افسر مذکور خارج می شود. پس دو نفر فرار کردند، یکی افسر نگهبان محمدزاده، یکی قبادی، بله، گرفته خارج میشن. دکتر یزدی، دکتر جودت، دکتر کیانوری، اکبر شاندرمن، احمد قاسمی، عبدالحسین نوشین، صمد حکیمی، خسرو روزبه علوی، اینا توده یا بودن که در همون جریان که ملحد کردن و داد و فریاد که شاس از لبش ساییده شد گلوله و اینها، اینو بهانه کردن و این داستان رو گرفتن. همین که مدتی از خروج زندانیان میگذرد و معاودت اونها به زندان به طول میانجامد، مامورین زندان مراتب را به شهربانی اطلاع میدن. از ستاد ارتش شهربانی برای دستگیری زندانیان تعالیت آغاز میشود و در این حال انعکاس خبر فرار زندانیان سیاسی در تمام محافل با حیرت تلقی میگردد. گزارش باقر عاقلی، روز شمار تاریخ ایران، جلد اول، صفحات 317 و 316. از قضایای شگفت انگیز عرض میکنم عشق و عاشقی اشرف پهلوی است با آجلی رزمارا. دو نامه از اشرف در دست هست که من یکیشو خدمت شما میخونم. این رزمارا با افراد خاندان پهلوی هم ارتباط برقرار کرده بود، اشرف هم به امید این که با این عشق و عاشقی اخبار داخلی به دست بیاره، چون خیلی مرد مقتدری بود، شو از این میترسید. یک بارم به علم میگوید این رزمارا هم جانور عجیبی بود، ها خیلی خطر از ما گذشت، همچین اشاره شاه میکنه در خاطرات علم. دو نامه هست، من به کوتاه میخونم، خیلی جالبه. نوشته از عزیز مهربانم، یعنی اشرف خانم نوشته است به تیمسار. مهر و محبت علاقه حقیقی و واقعی با مرور ایام ظاهر شده اثرات خود را بروز می‌دهد. من هنوز کاغذ روز گذشته تو را که در لحظه حرکت نوشته و مرا برای یک عمر مرهون مرحمت کرده ای یا مراهمت کرده ای میخوانم. هر قدر بیشتر در عباراتان دقیق میشوم از طرز فکر و توجه تو بیشتر لذت برده، بر ایمان من افزوده میشود. من 48 سال قبل نمیتوانستم بگویم در غیبت تو چه قسم حس کرده و چه خواهد شد. امروز میتوانم برای تو نقل کنم، چون شبی را با این فکر به سر برده و روزی را به این توجه گذراندم. اما در این لحظه ای که من مشغول نوشتن این کاغذ هستم، تو چه میکنی؟ طبق معمول عادت همیشگی در خواب خوش قنوده و استراحت نمودی؟ انشاءالله که شب را به خوشی گذرانده و خوب خوابیده ای. روح بزرگ، قلب پاک، نظر صائب، صائبم به سه سنخته نوشته، از فرطی فضلی که داشته نظر صائب، تو حق اون را دارد که همیشه در ظل توجهات الهی سلامت با سعادت و خوشی باشی. من وقتی در روزنامه ها راجع به تو مزخرفاتی میخوندم، ولی وقتی افتخار شناسایی تو را حاصل کردم، اینجا به جای نقطه چیز زده، کاما زده، بله کردم، دیدم بشر چند اندازه به غلط رفته و بد فکر میکند. روح پاک و بیالایش تو قابل پرستش و ستایش است. من که در عمر خود جز راه و رسم نظامی رویه و طریقه نداشتم، ولی از وقتی راه نوین و رسم جدید برای زندگان رو بشد، چه ها دیدم و چه کردم از این صحبت ها. بله اینم هست. این در واقع با عرض پوزش، بله، این هنگامی که اشرف به خارج بوده آجری رزمارا نوشته. من از شما عذر میخوام، نامه اشرف این سو هست. بله این نامه اشرف هم بعد میخونیم، خطا از من. خب برمیگردیم چون وقت خیلی زیاد نیست. اجازه میخوام که این پاراگراف هم بخونم که چون تاریخی است. میگوید در آذر ماه 1329 سرانجام کمیسیون نفت تصمیمات نهایی خود را درباره قرارداد الحاقی نفت اتخاذ نمود و اعلام داشت که این قرارداد برای استیفای حقوق ملت ایران از شرکت نفت جنوب کافی نیست. روز 26 آذر ماه هنگام طرح گزارش کمیسیون نفت در مجلس، دکتر مصدق نطقی در مجلس ایراد نمود و برای نخستین بار پیشنهاد ملی شدن نفت را عنوان کرد. در همین جلسه دکتر مصدق و 10 نفر دیگر از نمایندگان پیشنهادی درباره ملی شدن نفت به رئیس مجلس تسلیم کردند، ولی چون پیشنهاد امضای کافی نداشت در مجلس مطرح نشد. این 26 ماه افتاده دو روز قبل از دکتر مصدق صحبت کنه. روز 24 هم زندانیان رو از اونجا بیرون کرد. باری پس این آقا قرار بود که، یعنی خواست که کودتا بکنه. مشهور است که بسیاری افسران به ایشون چیز داشتن، ارادت داشتن. بسیاری بودن افسران در بالا که به شاه ارادت داشتن و مراتب در واقع حرکت در واقع یکانهای نظامی رو به شاه اطلاع میدادن و قصه هایی در این مورد هست که شاه به ایشون اختیار کرد که از این کار رو نکن، از این فکر رو نکن، موفق نخواهی شد، که به نظر غریب میاد. فکر نمی کنم که داستان درست باشه. باری میرسیم به این که رزمارا چگونه ترور شد. این هم از اون قصه های هنوز مبهم هست در تاریخ مملکت ما و داستانش این هست که یک آخوندی مرده بود و در مسجد شاه برای این ترحیم گذاشته بودن. آقای رزمارا نمیخواست بره، تو دفترش نشسته بود. علم که در چیز بوده برای جسدش رو نشون بدین. بله ببینید این جسد رزماراست که از صفحه برداشته شد. لطفا جسدش رو نشون بدین. حالا اینو به موقع نشون بدین، چند دقیقه دیگه، چون تا برسیم به اونجا چند دقیقه وقت هست. علم هم بوده، فلسفی هم بوده و علم بلند میشه و میگه که بله اینم نشون بدید. پس بعد یکی نشون بدید به ترتیب. اول خب این مجلس ترحیمه. باری علم بلند میشه، میگن آقای علم کجا؟ میگه من میخوام برم خدمت آقای نخست وزیر. علم میاد و میبینه که رزمارا تو دفترش نشسته بود، مطلب نیست. میگه آقا شما تشریف بیارید بریم شرکت کنید در این مراحم. گویا آخوندی به نام فیض بوده اگه اشتباه نکنم. رزمارا میگه من کاری ندارم. میگه اعلیحضرت فرمودن چون من نمیتونم بیام، شما به نیابت من بله برید اونجا و در مجلس حضور داشته باشید. وقتی رزمارا وارد میشود، فلسفی مشغول سخن گفتن بوده که صدای تیر بلند میشه، یعنی این اعلیحضرت همایونی است در حال بوسیدن آخوند کاشانی. اینو این دقیقه نشون بدید. حالا اونو بعد بهش میرسیم. سه تیر این مرد، ولی این شاه ایران است، رفته خدمت کاشانی، داره میبوسه به شکرانه کودتا که به رسیده، کودتا که موفق شده. ایشون با زاهدی رفتن این عکس یادگاری رو هم گرفتن. جمال آقای کاشانی خاین رو داره ایشون میبوسه. باری وارد مجلس که از پشت یک گلوله به سمت چپ گردن میزنن که از پیشانی بیرون میاد. دو تیر دیگر، یکی به گردن باز میخوره و اون اولی که تیر میخوره از پیشانی میاد بیرون، یکی دیگه هم به گردنش میخوره، یکی دیگه هم به پشت میخوره که از سینه میزنه بیرون و بلافاصله میفته و میمیره. جای گلوله ها رو ملاحظه میکنید، روی پیکر سپهبد رزمارا. و بعد یک کسی میگوید که اونجا رو من نمیتونم ببینم متاسفانه. آره اون جسد رزمارا رو دارین نشون میدین دیگه. آها نشون بله هموطنم بهتره. خیلی خوب، خیلی ریزه. ولی به صورت چون من متن رو میدونم، میدونم چی هست. این چسبایی که زدن جای خروج گلوله هاست. ملاحظه میکنید سمت چپ صورتش هم که هویدا نیست. یه کسی پاسبانه ایستادن نگاه میکنن، جسد رزمارا کنار حوض افتاده. میگوید که ای بی انصافا، ای بی شرف ها، این نخست وزیر ایران رو خاک افتاده، یک سپهبد بوده، شما چرا حرکت نمی کنین؟ سپه رزمارا رو بلند میکنه میزن توی جیپ ارتشی که بوغش هم روشن بوده، میبرم بیمارستان. وسط راست ساعتش و اسلحهش و انگشترش هم میدزدن ازش. و بعد اون پزشکی هم که معاینه میکنه با لبخند میگه که تموم شد، به زبان فرانسه میگه تموم شده کار. و علم مشهور است که میدود به دربار شادی کنان که کشتند و خلاص شدیم. اعلی حضرت کشتند و خلاص شدیم. مبهمه، ما نمیدانیم که واقعا شاه دستور کشتن این آقا رو داده و اون جریان صحنه سازی بوده که علم داره یا نه. این مطلب مبهم موند. به هر صورت این کشته شدن رزمارا چیز کمی نبود. اما بسیاری از سیاسیون که دوست داشتن سیاستاشو خب خیلی از این داستان ناراحت نشدن و شروع کردن به تحقیقات و از این سوال و از اون سوال و حتی کاشانی رو محاکمه کردن، بردن و بازجویی کردن که آقا اینجا ببینید. میگوید پس از چند دقیقه آقای علم برخاست. گفتم کجا؟ گفت میروم بلکه بتوانم زودتر آقای نخست وزیر را ببینم. و رفت. چند دقیقه بعد دیدم آقای بهبهانی تشریف آوردن و پهلوی آقای بهاءالدین نشستن. پرسیدن آقای نخست وزیر کجا هستن؟ گفتن شرفیاب شده بودن بلکه گرفتار شدن و نتوانستن تشریف بیاورن. شما که تشریف دارید اون چه لازمه تشریف دست معمول دارید. آقا اجازه خواندن الرحمن دادن. بعد هم فلسفی به منبر رفت و چند دقیقه بود حرف میزد که از صحن مسجد صدای سه تیر متوالی بلند شد. من دویدم بیرون، دیدم نزدیک حوض بغل سکوی صحن مسجد آقای نخست وزیر در خون غلط میزند و جمعی از هر طرف میدوند. به دیدن این صحنه نفهمیدم چه شد. بعد از مدتی دیدم دو نفر مرا صدا میزنند و از زمین بلندم میکنند. باری حالم که بهتر شد دیدم هنوز پاسبانان مثل عروسک پنبه‌ای بر جای ایستادند. من فریاد زدم که آخر پدر سوخته های بیشتر، این مرد نخست وزیر مملکت بود، سپهبد بود، چرا حیا نمیکنید؟ لااقل از زمین بلندش کنید. چهار نفر آمدن و به وضع عجیبی که از گفتنش شرم دارم جسد را بلند کردن و به همان حال بردن بیرون مسجد و به همان حال در جیپی که بوق بلندگو روی آن بود گذاشتن و به سرعت به راه افتادن و بردن مریضخانه ابن سینا. من هم دنبال جنازه راه افتادم. جنازه را از جیپ بیرون آورده به اتاق عمل بردن. دفعتن دیدم جمع کثیری از طبیب و پرستار و مردم متفرقه در اون اتاق کوچک که جسد را روی میزی نهاده بودن ریختن. به هر چیزی شبیه بود به جز مریض خانه. و ابدا حس رعفت و نوپرستی در این جمع ندیدم. یکی از سفید پوشا که نشناختم کیست، پس از آوردن استتوسکوپ و گوش دادن قلب با خنده نمکینی گفت فینی یعنی تمام است. فینی نمیدونم فرانسه باید بشه. و بعد بقیه داستان ها اینجاست. و اینجا چیزی که جالب هست در این قاتلش هم خلیل طهماسبی بود. لطفا خلیل طهماسبی نشون بدین. بله خودش، بله این آقای خلیل طهماسبی قاتل رزمارا. اینا گروه های تروریستی بودن که چقدرم به اینا پوان میدادن البته در روزگار کودتا و اینا اون سپه بود بختیار گرفت اینا رو، خیلی محکوم به اعدام کردن و کشتن. ولی اون روز رو. حالا میرسیم به بازجویی کاشانی. این کاشانی یکی از خائنین به ملت بوده و خیلی ننگین وارد تاریخ شد، ضمن اون که ابتدا با جنبش ملی بود و این لاتولوتا شعبون جعفری و اون بقیه لاتای پایین شهر چیز این بودن دیگه، نوچه های این بودن. در روز کودتا هم مشهور است که یک دسته لات این آقا را انداخت علیه جنبش ملی و اینا و مزدش هم گرفت. همونطور که میبینید پادشاه مملکت داره صورت کثیف این آقا رو ماچ میکنه، میبوسه. یک $10,000 هم عرض کنم که این پول نقد فرستادن برای این آقا. کرمیت روزولت یه دست موزی هم از ازل ازرز گویا گرفته. خب چقدر وقت داریم سفر جان؟ امیر جان ببخشید 2 دقیقه. خب من تون تون میخونم. کاشانی رو بردن به بازجویی. کاشانی میگوید که به نظر شما چه کسی مباشر قتل سپه بود رزمارا بود؟ من نمیدانم قاتل او چه کسی بود، ولی از قراری که پرونده حکایت میکند خلیل قاتل نبوده و اون را برای افتخار به ریش گرفته. امضا سید ابوالحسن کاشانی. سوال: شما در صفحه 11 نوشتید قتل سپه بود رزمارا را به ضرر مملکت نمیدانسته اید. از این گفته شما چنین استنباط می شود که قتل رزمارا را به نفع مملکت دانستید، آیا همینطور است یا خیر؟ جواب: اولا به ضرر ندانستن مستلزم اون نیست که به نفع باشد، حالا وارد دیگه فلسفه و منطق آخوندی خودشه، و ثانیاً به مطالب سابقه در پرتاب تیر به طرف اعلی حضرت و سایر مطالبی که قبلا گفتم به نفع بوده. امضا ابوالقاسم کاشانی. قاتل چه کسی بوده؟ منظور قاتل سپه رزماراز؟ جواب منظور آراز. جواب میگوید هم قبلا مکرر نوشتم نمیدانم کیست، ولی بر حسب پرونده قاتل خلیل نیست. امضا سید ابوالقاسم کاشانی. سوال: پس شما نمیدانید قاتل کیست، آیا همینطور است یا خیر؟ یعنی برخلاف اقاریر صریح خلیل طهماسبی که خود را قاتل سپه بود رزمارا میداند، شما خلیل را قاتل نمیدانید و کسی دیگری را هم نمیتوانید قاتل معرفی کنید، چه میگویید؟ جواب: روز اول نوشتم خلیل این قتل را به ریش گرفته و همانطور که قبلا نوشتم من در مسجد شاه نبودم که ببینم قاتل کی بود. امضا سید ابوالقاسم کاشانی. اینم آغاز که میخواد که اون یکی بچه آخوند رو نجات که میگوید قاتل اون نیست. وقت ما تمام شد هموطنان گرامی، سپاسگزارم از امیر، سپاسگزارم از شما که توجه کردید. برنامه دیگر چی فرمودی امیر جان؟ چی هست اون؟ آیه فلایری هست، لطفا نشون بدید بزرگ کنید. این تلفن آقای بدیعی 214 است دیگه، 1-214-674-94-18 است. این برای اطلاع در باب جلسات شاهنامه است، میتونید باشون تماس بگیرید. 1-214-674-94-18. روز جمعه هم خودشون میاد توضیح میدن که مطلب چیست و چگونه این کار انجام میشه. خیلی سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.